بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر المؤمنين صلى الله على محمد ولعنة الله على محمد من الآن إلى لقاء يوم الدين. در مسئله 74 مرحوم سید رضوان الله علیه چند فرع را متذکر شدند که آیا جبران خسارت یا تلف در این مواردی که ذکر می شود می شود به ربح سال جاری انجام داد یا اینکه نباید چنین جبرانی کرد. عبارت این است که لوکان له رأس و مال و فرقه فی انواع من التجاره فتلف رأس المال او بعضه من نوع منها فالاهوت عدم جبره بربح تجارت اخرى. خب سرمایه خودش رو نیاورده در یک مسیر قرار بده، در دو مسیر، سه مسیر قرار داده است. در یک مسیر می‌فرمایند تمام سرمایه یا بعض سرمایه تلف شد، مثلا پولی که داشت یه مقدارش رو برد در خرید طلا و نقره و اینها، یه مقداری از پولش مثلا برد در خرید گندم و جو و اینها، یه مقدار پولش مثلا برد در خرید دام. کشاورزها، روستایی‌ها، اینا گاهی از اوقات چند رشته کاری دارن، فقط مثلا هم زراعت میکنه هم باغداری میکنه مثلا اینها. این آقا سرمایه‌اش در چند قسمت تقسیم کرد. بعضی از این فروعی که به اصطلاح سرمایه تقسیم کردن، کل سرمایه یا بعضش از بین رفت، آیا میتونه به ربح سرمایه بعدی این خسارت رو جبران کنه یا نه؟ مرحوم سید میفهم فالاهوت و عدم و جبره، اینجا احتیاط این است که جبران نکند، احتیاط واجب به ربح تجارت اخرى. بعد میفرماید و کزل احوتو عدم و جبر خسران نوع بربح اخرى لکن الجبر لا یخلو عن قوه خصوصا فی الخساره. ایشان عرض کردیم بین خسارت و تلف فرق گذاشته بودن، بر اساس اون فرق در اینجا میفرماین حتی اگر خسارت بود نه تلف، ضرر کرد در یک قسمتی، نه اینکه بگیم سرمایش تلف شده باشد، استفاده نکرد. البته عدم ضرر در عرف به همون سود نکردن هم اطلاق میشه، عرفاً میگن آقا این آقا ضرر کرد، یعنی سود استفاده اگه نبرده ولو اینکه سرمایش هم موجود باشد باز میگن این معاملات برای ما ضرر بود، با اینکه به دقیق این ضرر نیست، نفع نبرده. فین عدم نفع و ضرر تفاوت هست به دقیق، ولی عرف ممکنه زیاد به این تفاوت ها توجهی نداشته باشد. علی حال این اگر در نوعی از تجارت این آقا مبتلا به خسارت شد، نه اینکه سرمایش از بین بره، سرمایش کاملا محفوظه، استفاده نبرد، میتونه این سود نبردن را جبران کند، یعنی نفع را جبران کند به ربح تجارت اخرى. خب اینجا اگه جبران بگیم معناش اینه دیگه، یعنی مثلا بگه اگر روال عادی باشد از نظر بازار من میبایست مثلا اینقدر سود کنم، مثلا 10% باید در این تجارت سود ببرم، میتونه مقدار سودی را که نبرده است از ربح تجارت اخرى جبران کند یا نه؟ ایشان میفهمد اهوت اینه که این کار را هم نکند و جبران نکند. لکن جبران کردن خالی از قوت نیست، میفهمن لکن الجبره لا یخلو عن قوه خصوصا فی الخساره، مخصوصا در جایی که بحث خسارت و ضرر باشد. ضرر نه اینکه از تلف رأس المال، چون ایشان بین تلف و ضرر همون جوری که دیروز بحثی عرض کردیم فرق گذاشته بود. اگر خسارت باشد میفرماین شما میتوانی جبران کنید، نعم لوکان لهو تجارتون و زراعه مثلا فخسر فی تجارتی او تلف رأس و مالیهی فیها فعدم الجبره لا یخلو عن قوه خصوصا فی صورت تلف. خسارت در تجارت، تلف رأس المال در زراعت، در زراعت سرمایش از بین رفت ولی در تجارت خسارت مبتلا شد. اینجا می‌فرمایند جبران نکردن از ربحی که از جای دیگری به دست بیاره، والا اگه دو نوع داشته است فقط تجارت و زراعت، خب ربحی نیست که بخوای بگیم به اصطلاح جبران کند. لذا می‌فرماید اگر ربح دیگری برای او فرض بشود که باشد، این خسارت و اون تلف هیچ کدومش را می‌فرمایند جبران نکنید، خصوصا در فرض تلف. و کزل عکس که به اصطلاح اگر تلف در تجارت بود و خسارت در رأس المال، باز عدم الجبر می‌فرمایند لا یخلو عن قوه. پس ایشان در این صور غیر از یک صورت قائل به این شدن که جبران تلف یا خسارت به واسطه ربحی که در نوع دیگر از تجارت دارد نشود. و اما تجارت الواحده، اینا عبارت مرحوم سیده، باید بخونیم تا برسیم ببینیم چه باید گفت. و اما تجارت الواحده فلو تلف بعض رأس مالها، بعض رأس المال فیها و ربح الباقی فالاغوا الجبر و کذا فی الخسران و ربح فی عام واحد فی وقتین سواء تقدم الربح و الخسران فانه یجبر الخسران بالربح. میگه اگه یک نوع تجارت دارد، در این تجارت به حسب مواردی که تجارت را انجام دادد و مصادیق تجارت، در بعضی از اینها ضرر کرد یا در بعضی از اینها سرمایش از بین رفت، همون نوع از تجارت را ادامه داد، در ادامه اون نوع واحد از تجارت، مثلا فرض کنید در نوشت افزار تجارت داره، دقت دارین، یکی دو تا معامله انجام داد خسارت دید یا سرمایش در این یکی دو تا از بین رفت، ولی استمرار داد این تجارت را، در ادامه ربح به دست او آمد و تحصیل ربح کرد، در اینجا می توانیم اون رأس مال یا تلف را از این ربح جبران کنیم، به این معنا که اون مقداری از این ربح که در مقابل اون تلف که تلف سرمایه یا خسارت قرار میگیرد را کنار بگذاریم، الباقی را خمس بپردازیم. این منظوره. آیا این کار را میشود کرد یا نه؟ میفرمان در تجارت واحده این کار را میشه کرد. حالا میخواد اول استفاده کرده باشد بعدن ضرر کند، یا اول ضرر باشد بعد استفاده، ولی میزان این است که در همون سال واحد اینا واقع شده باشد، تقدم و تأخر هر یک از ربح یا تلف به اصطلاح بر دیگری هیچ کدوم از اینها ضرورتی ندارد و خصوصیتی هم در این تقدم یا تأخر نیست، در اینکه جبران می شود کرد. این حاصل اون چیزی است که در این مسئله 74 مرحوم سید بیان فرمودند. در اینجا باید گفت که در حقیقت این فرمایش ایشان چندین صورت دارد، ما یکی یکی باید جدا جدا این صور مسئله رو بیان کنیم و حکم اینها رو ببینیم، آیا همونی که سید فرموده است را قبول کنیم یا اینکه با ایشان موافقت نداشته باشیم. اولین مسئله اینه که اگر شخص سرمایه‌ای دارد، همونجور خود ایشان فرمودن و فرض فرمودن، و این را متفرق کرد در انواعی از تجارت، مثلا تجارت فرش، تجارت آهن، تجارت گندم، سرمایه او بحث تلفه، تلف بشود سرمایه او تماما در بعض از این انواع، یا بعضی از این سرمایه در بعض از این انواع تلف بشود، ولی در نوع دیگر مثلا در فرش ضرر کرد ولی در مواد غذایی استفاده کرد، در آهن استفاده کرد، در فرش مثلا ضرر کرد، اینجور حساب کنید. در جبران تلف در تجارت به ربحی که حاصل شده است در تجارت دیگری، دو وجه وجود دارد. سید قائل به عدم جبران شده است، فرمود است احتیاط واجب این است که جبران نکند. و وجه این که بگیم جبران نکند که سید قائل شده است این است که گفته بشود نسبت به اون نوعی که استفاده کرده است از نظر عرف ربح صدق می کند یا نمی کند. پس موضوع وجوب تخمیس محقق شده است که ربح داشتن باشد و این آقا در اون نوع از تجارت ربح به دست آورده است. پس این مقتضی برای تخمیس این ربح بدون استثناء وجود دارد. میایم سراغ معونه که بگیم آیا مانع از تخمیس اون ربح وجود دارد یا نه. مانع چی است؟ معونه. معونه را اگه بگیم تخصیصاً باشد خب این مانع دیگه. حالا در اینجا آیا اون خسارت یا تلفی که در تجارت اخرى برای این آقا حاصل شده است آیا این جز معونه این آقا حساب می شود؟ عرفاً واضح است که جز معونه نیست. این ربطی به خورد و خوراک این آقا ندارد، ربطی به مسکن و به هر حال ملبس او ندارد. پس بنابراین مانع هم وجود ندارد. پس اگر مقتضی برای تخمیس اون ربح بعد از استثنای معونه و لیس خسارت یا تلف از معونه، مقتضی برای تخمیس موجود و مانع هم از این وجوب تخمیس مفقود، پس بنابراین اون ربحی که از تجارت اخرى پیدا کرده است بعد از اخراج معونه که لیس خسارت یا تلف من المعونه واجب خواهد بود و سیدم قائل به همین شده است، البته از باب احتیاط یعنی فتوا ندادن. ولیکن شیخ انصاری رضوان الله علیه و همچنین شهید در دروس، شهید اول رضوان الله علیه در دروس و شیخ انصاری در رساله خمس قائل به جبران شده و همین قول شاید اقوا باشد. وجهش این است که در عرف درست است که این آقا میگه من در این تجارت استفاده کردم، در او مثلا ضرر کردم، به طور کلی اون مقداری از ربح که در مقابل اون خسارت در تجارت اخرى برای این آقا است عرفاً تفکیک میکنن یا عرفاً همه را یک جا نگاه میکنن. عرف تفکیک نمیکنه، میگه آقا این در این سال شما استفاده کردی یا نه. این نمیتونه بیاد فقط استفاده های خودش در نظر بگیرد و خسارت ها را کنار بگذارد، بلکه مجموع اینها تجمیع میشه، مجموع این انواع تجمیع میشه، بعد خسارات به هر حال کنار گذاشته میشود، الباقی اون چی که خالص برای این آقا میماند بعد از اینکه جبران خسارت شد اینا رو میگن سود. شما بله اگر تنهایی نگاه کنید این ربح هست، ولی اگر همه رو با هم نگاه کنید که عرف همه رو با هم نگاه میکنه، اینجا صدق ربح بعد از استثناء کردن خسارت یا تلف است. اون مقداری که در مقابل تلف یا خسارت قرار گرفت از ربح را کنار بگذار، زائد بر او رو میگن ربح است. ولذا را زائد بر او بود. پس اقوا این است که جبران تلف یا خسارت به وسیله ربح تجارت دیگر میشود کرد. این یک صورت. البته اگر کسی در اینجا احتیاط بکند و جبران نکند از ربح دیگر اشکالی ندارد، احتیاط خوبه، ولی که اگر احتیاط هم نکرد به هر حال ما علیه شی. این یک صورت. صورت دوم این است که همون صورت اولا هست ولی با یک تفاوت، و اون این است که خسران در مقابل تلف است. در صورت اولا بحث تلف بود نه خسارت، در یک نوع تلف شد سرمایه، در نوع دیگر ربح پیدا کرد، جبران تلف بکند. ولی سید رضوان الله علیه تلف را می‌فرمود جبران نکند مطلقا. خب اینجا خسارت پیدا شد در یکی، به این معنا که بعضی از سرمایه او در این مورد دوم تلف نشد سرمایه، اما این از تجارتش استفاده نبرد، ضرر کرد. ضرر کردن غیر از تلف شدن هست. در این فرض خسارت در نوعی از تجارت واقع شد و ربح در دیگری، اینجا مرحوم سید قائل به عدم جبران شد، ولیکن در همینجا هم باید عرض کنیم که جبران اشکالی ندارد. چرا؟ برای خاطر این که اون چه که خسارت در حقیقت در اینجا پیدا کرده است یا تلف، اینا که جز شؤون تجارت که نیست که ما بگیم آقا این تلف محسوب میشه از در عرف. اگر تلف از خسارت هم یک نوع تلف در واقع، اگر تلف هست به هر حال اینا رو کنار میگذارد و ما ادای او به عنوان ربح محسوب میشود، پس نسبت به ما ادای او باید اصطلاح بگیم. پس بنابراین این مقدار هم در این فرضم قابل جبر هست و اینجا ما قائل به جبران میشویم. صورت سوم که باز از عبارت مرحوم سید استفاده میشود اینه که تجارت واحده دارد که آخر مسئله بیان کرد. مثلا این آقا روغن فروش، مثلا چند شعبه دارد در همین شهر یا در بلاد متعدده شعبه زده، مثل این که الان فروشگاه های بعضی رو میزنن در چند شهر شعبه میزنن، یا در یک شهر چند محله دارد لبنیات میفروشه در چند جای شهر شعبه زده به اصطلاح. این آقا در بعضی از این اصناف یا شعب استفاده کرده، در بعضی دیگرش یا تلف بوده یا خسارت بوده. در اینجا آیا جبران هست یا نیست؟ واضح است که در تجارت واحده ما قائل به جبران میشیم، که ما این که مرحوم سیدم بیمیل نبودن به از این که به اصطلاح جبران قائل به جان فلزا فرمودن تصریح هم دارن فانه یجبر الخسران به ربح، عبارت مرحوم سیده اینجا فتوا دادن به جبر. تجارت واحده دیگه، تجارت واحده نمیان چون جویش یکی حساب میشود، نمیان اینا هر روزی یک هر معاملاتی که انجام میدن جدا حساب بکنن بگن امروز، نه همه اینا رو تجمیع میکنن، مجموع ربح معلوم میشود، خسارات هم قهرن کنار گذاشته میشود، بعد معلوم میشه که این آقا چقدر استفاده کرده، خمسش باید بپردازد بعد از استثنای معونه. صورت چهارمی هم که در اینجا وجود دارد که این است که برای این شخص طرق متعددهی در استفاده وجود دارد، یعنی از راهای مختلفی مال به دست می آورد، تجارت دارد، زراعت هم دارد. در تجارت مثلا ضرر کرد، خسارت مبتلا شد یا سرمایه او تلف شد، در زراعت ربح پیدا کرد یا برعکس. در این جور موارد به طور کلی که دو نوع مثلا دارد یا سه نوع، اینا در بازار هم این وضع که عرض میکنم دو نوع وجود داره. یه وقت است که این آقا همه اینها را در یک حساب مشترک قرار میده، یعنی چه اون تجاراتش چه زراعاتش اینا همه میاد تجمیع میشه در یک حساب، ولو اینکه اینها انواع مختلفن ولی حسابرسی همه اینا به یک حسابرسی است و سرمایه مجموعی اینها رو به عنوان یک سرمایه این آقا در محاسباتش قرار داده، میگه من اینقدر سرمایه داشتم و جمیع را در واقع مال واحد حساب میکند. یه وقت این جوره، یه وقت هست که نه، برای هر کدوم از اینها یک دفتر و دستک جدایی دارد، حسابرسی هاش جدا، حتی سالش هم جدا، این فلان تاریخ وارد زراعت شده آقا، در فلان تاریخ هم سال زراعیش تمام میشه، هرچه دخل و خرجی که برای این زراعت دارد تمام رو مستقل از سایر شده، حتی حساب این روزا خب بانک دیگه، حساب بانکی جدایی هم برای این کار داشته باشد، میگه این حساب مال زراعت، این حساب مال تجارت، اینجور. اگر از قسم اول باشد، چه تلف باشد چه خسارت باشد، چه از نوع واحد باشد چه از انواع متعدده باشد، باید بگیم جبران هست و جبران میکند. ولی اگر از قسم دوم باشد، این شبیه همونی است که اول بحث عرض کردم که ما به مقتضای ادله باید بگیم هر ربحی برای خودش سال جدایی داشته باشد، چون عسر و حرج داشت به دلیل ثانوی ما آمدیم گفتیم که اینها را لازم نیست تفکیک کند و جدا جدا حساب بکنه. حالا اگر مثل امکانات امروز که دیگه هیچ عسر و حرجی هم برای شخص نیست که اگه بخواد تفکیک کند، خب اگر تفکیک کرد دیگه دخالت ندهد ربح احد ما را به خسارت و یا تلف دیگری، این رو جدا حساب کند، اون یکی هم جدا حساب کند. لذا جبران خسارت در حقیقت در این فرض نباید بشود. این به هر حال بحث کلی در این مقام است. تعدد انواع استفادات یا اصناف استفادات مادامی که وحدت حسابرسی دارد، این تعدد هیچ ضرری نمی‌رساند در این که ما خسارت یا تلف از هر نوعی را به واسطه ربح در دیگری جبران می‌کنیم. ولی اگر نه واقعا متعدد بود، از جهت حساب هم متعدد بود، اینجا دلیلی ندارد که ما جبران کنیم خسارت عهد ما را به دیگری. ولذا در عرف هم این وقتی حسابرسی جدا دارد میگه ما امسال از زراعت ما خسارت دیدیم، یا اموالی که در زراعت به هر حال بردیم و سرمایه‌ای که در زراعت بردیم در اون سرمایه مقدارش تلف شد، اون رو جدا کار بگه، اصلا کاری به اون نمیگیرد. بعد میاد سراغ به هر حال تجارتش، میگه نه امسال تجارت خوب بود برای ما. خب اینا رو به هر حال خودش هم تفکیک میکنه، دلیلی ندارد ما جبران کنیم، چون اصلا اون سرمایه با این سرمایه اصلا جدا هست، با هم مربوط نیست. صورت پنجمی هم هست و اون اینه که اگر تجارت واحده باشد به حسب عنوان و وصف، بعضی از مقداری از سرمایه این آقا تلف بشود و در باقی ربح ببرد، ولو این که در وقت واحد هم باشد، یعنی در زمان واحد، در یک روز دو تا، یعنی اول روز خسارت یا تلف، آخر روز ربح استفاده کرد، در اینجا هم اقوا این است که جبران بشود، خصوصا اگر تلف در وقت همون حصول ربح باشد. در خسارت هم همینطور، خسران و ربح در دو وقت هم همینه، فرق هم نمی کند در باب تجارت شخصیه که اول ربح باشد بعد خسارت باشد، یا اول خسارت باشد بعد ربح، یا همزمان دو تا معامله انجام داده است، از یکیش ربح برده و از یکی دیگری خسارت. اقوا در اینجاها عرض کردیم جبران است و خمس در ما ادا، همین وجه را هم صاحب جواهر اختیار کرده است. عبارت مرحوم صاحب جواهر در جواهر اینی که میفهمد ولا هیه، هیه اشاره به تجارت واحده است. فی وقت واحد ایزن اضافر زد تلفو به سرقت و نحوها لا به تغییر سر و نحوهی مما یحصل به الخسران فی تجاره. تفخیر تفصیل میدن، میگن یه وقت است که خسارت آقا از باب این است که افت قیمت کرده در بازار این جنس ها، اینجوری خسارت، یعنی یا تلف مقدار سرمایش از این باب بوده. یه وقت است که نه، افت قیمت نبوده است، این آقا خودش به هر حال یه جوری معامله کرده است که مبتلا به خسارت شده دیگه. این صورتی که به سرقت مثلا تلف باشد یا امثال سرقت، مثلا آتش گرفت سرمایش اینجور شد، اینجا میفهمه جبران بکند. ولی اگر به تنزل قیمت باشد نمیتواند از ربح اون تنزل قیمت را جبران کند. صاحب جواهر میفرمایند تنزل قیمت را از ربح جبران نکند. مبدأ این ربح در حقیقت همون سال اول میشه، همون حصول ربح میشود اول سال ربحی این آقا. حالا آیا میتاند در این کلی قضیه است، شخص میتونه خساراتی که در سالهای گذشته قبل از سال خمسی جدید پیدا کرده است را با ارباح سالهای جدید جبران کند؟ خیر، اونا دیگه ربطی به این ارباح سال جدید ندارد. لذا خسارات گذشته را نمیتونه شخص بگه آقا من در سال گذشته اینقدر خسارت مبتلا شدم، حالا اینا رو جبران کنم، بعدن اگه چیزی موند اون موقع بخوام خمس بپردازم. نه، چنین چیزی نیست. این حاصل اون چیزی است که از صوری است که مرحوم سید در مسئله 74 عروه بیان کرد. اینا مسئله 75 درباره بحث مهمی است و آثار مهمه هم دارد و اون این است که آیا خمس به خود عین تعلق میگیرد یا بر ذمه شخص است. اگر به عین تعلق بگیرد تا خمس شیء را نپردازد تصرفاتش جایز نیست، که ما یقول بهی کثیری از فقها ها و عده‌ای هم قائلن به این که نه، خمس به صورت به هر حال کلی بر ذمه شخص مکلف هست و تعیین اون کلی به ید خود مکلف هست. لذا اگر تصرفاتی بکند هیچ منافاتی با صحت معاملاتش ندارد، ولو اینکه خمس بر ذمه او باشد. لذا در فرض اول سابقا اینجور مثال می زدن. اگر بگیم به خود این تعلق بگیرد و این شخص بره حمام و غسل بکند، غسل او باطله. چرا؟ چون به هر حال به با پولی که خمسش نداده است غسل کرده، ولی بنابر فرض دوم غسل او باطله، چون پولی که داده است متعین نبوده که خمس با این پول به هر حال داده بشود. لذا چون در ذمه او هست تصرفاتش میشه و جایز. حالا در زمان ما هم همین فرض به هر حال هست. حالا در بحث به هر حال پول حمام دادن بود، حالا شما چیزای دیگه نان بخره همین جور است. بنابر مبنای اول خیلی مسئله مشکله که لذا خریدش، لباس بخرد، خب به هر حال با این لباس میخواد نماز بخونه، اینا همش دچار مشکل میشود. صلی الله علیه و آله. اللهم صل علی محمد.